معروف صورتی درشت داریم. این قیمت میگوی درشت تا 260-250 هم رسید که میدیدم صیاد مستقیم همون سر در واقع مراجعه کننده خریدار که مراجعه میکرد، ولی خب پاک میگوی درشت، میگوی مثلا با سایز کمتر خدمت شما که آردم تا 180، پایین تر ما به قولن میگیم میگوی سرتیز میگیم یا به قول اصطلاح محلی شپشی که خیلی ریزه، اینا زیر صدم بود. اما خب میانگین که میگیریم نسبت به سال گذشته قیمت طبیعی هست. ببینید وقتی که
قیمت افزایش پیدا کرده، چقدر ما شاهد افزایش قیمت هستیم؟
بله بودیم و عرض می‌کنم
چقدرش رو میتونید بگید حالا به صورت درصدی حدودی؟
من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که ما سال گذشته حد اکثر 140-150 داشتیم.
بله
ببینید 140-150 با 250 امسال یه تفاوت تقریبا چشمگیری داره،
100,000 تومانی در واقع.
بله
هست
خدمتون که عارضم. ببینید به تبع این شاید من نمیخوام گفته آقای دکتر قاسمی را رد کنم، ببینید به تبع همین افزایش قیمت سایر به اصطلاح ادوات و ابزاری که صیاد برای استحصال میگو خرید میکنه سالانه، مثل تور، تخته، از کنم بله. خدمت شما مواد غذایی که به دریا میره، سوخت، همه اینا، حالا سوخت تقریبا ثابت بوده ولی همه اینا هم افزایش داشتن و میشه گفت تأثیری هم در واقع داشته، یعنی اینا هم به نوعی باعث شدن که اون صیاد به ناچار افزایش قیمت بده، چون هزینه هاشو واقعا جوابگونه، اگه غیر از این باشه جوابگون نیست. بنابراین اما در این حال افزایش قیمت رو نسبت به پارسال داشتیم و در واقع ابراز نظرهایی که خود صیادان کردن تا حدودی برایشان رضایت بخش بوده. ما شهرستانهایی داشتیم که بسیار
ادامه با این افزایش قیمت مصرف کننده ها ناراضی هستن آقای حیدری گرامی. حالا تولید کنندگان به هر طریقی قاعدتاً باید هم احساس رضایت داشته باشن. ما به هر حال دوست داریم در بازارگاه به گونه‌ای صحبت بشه که هم منافع تولید کنندگان دیده بشه و هم منافع مصرف کنندگان. به هر حال خیلی ممنونم از شما جناب آقای بهزاد حیدری گرامی.
اجازه بفرمایید آقای عملی فرد بزرگوار، فقط این نکته رو
بفرمایید بله
عرض کنم و دیگه مصادره
بفرمایید
شریف نشم. ببینید فرمایش از تالی، بله ما هم دوست داریم که این در واقع مواد غذایی، این پروتئین به قیمتی متعادل و تقریبا به نحوی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره که واقعا توان خرید مردم جوابگوی این تهیه این مواد غذایی باشه. اما استدلال دارید که بر اساس یک اصل کلی، اصل عرضه به تقاضا قیمت ها رو تعیین میکنه و اون در واقع قیمتی که بین توافق بین مشتری و در واقع فروشنده که صیاد باشه، این یک بینابینیه دیگه. ما نمیتونیم رو این خیلی، یعنی در واقع ما به عنوان شیلات نمیتونیم کنترلی داشته باشیم یا این که بگیم زیاده یا کم. من سپاسگزارم از عزیزتالی به مهمان و محترمتون که این فرصت رو به بنده دادید. آرزوی توفیق و سلامتی و
ممنون که با ما همراه بودید. آقای بهزاد حیدری معاون سید اداره کل شیلات و استان بوشهر، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا حافظ.
صف 919-496-67 گفتن سلام خسته نباشید، قیمت انقدر گرونه که توان خرید نیست وگرنه بعدمون نمیاد. صف 930-56-57 گفتن خیلی گرونه میگو، وگرنه همه دوست دارن. نگید مردم دوست ندارن، بگید گرونه. ما نگفتیم دوست ندارن و گفتیم که قیمتش هم بالاست و مشخص هم هست. 0912-421-16 گفتن به دلیل قیمت بالا مصرف سالیانه ما صفر. 0912-428-19 گفتن که قیمت میگو در خود بازارهای جنوب هم بالاست چه برسه به شهر تهران. و گفتن از مهمانتون بپرسید که اگر وارد بشه میگو بهتر نیست، کم هزینه تر نیست؟ فکر نمی کنم کم هزینه تر باشه و تولیدش در داخل برای ما به صرفه تره، چرا که اکثر این تولید میگو هم صادر میشه و میتونه ارزاوری هم برای ما داشته باشه. 0912 چهار رقم آخر 352 گفتن میگو کیلویی 500 به بالاست، کجا 250 تومان هست و چون در داخل بیشتر میخرند باید با قیمت بالا به داخل کشور تحویل داد، سوال پرسیدن. آقای دکتر قاسمی عنوان کردن که در واقع در روی لنج یا اسکله قیمت بین 230 تا 320 هزار تومان هست که حالا باید ببینیم چرا این قیمت افزایش پیدا کرده نسبت به سال گذشته و اینکه وقتی به بازار تهران میرسه ما شاهد فاصله گرفتن این قیمت با آنچه که در اسکله هست هستیم که آقای دکتر قاسمی در بخش اول عنوان کردن دلیلش دلالان و واسطه‌گرها هستند. خب بریم و گزارش امروز بازارگاه رو بشنویم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبم.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و درود عصر بخیر حضور همکارانم در پخش رادیو اقتصاد و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بازارگاه. عصر خوبی رو در واپسین روزها و ساعات تابستان و شهریور ماه براتون آرزو میکنم. اما وقتی به غرفه عرضه محصولات پروتئینی به ویژه در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران نگاه میکنیم، شاید به نوعی با همین نگاه اجمالی متوجه بشیم که مصرف گوشت و مرغ بیشتر هست، چرا که متقاضی بیشتری داره و مصرف ماهی در رده بعدی قرار داره و کمتر افراد سراغ میگو این ماده غذایی پرارزش رو میگیرند و اینکه شاید به عنوان یک فرهنگ نهادینه نشده باشه استفاده از این محصول دریایی یا محصول فراوری شده. سلام بر شما خانم.
سلام.
میتونم سوال بکنم که از محصولات دریایی یا بهتره بگیم غذاهای دریایی کدوم غذا بیشتر مد نظرتون هست؟
ماهی.
چند سالتونه؟
14.
چرا ماهی؟
مزه گوشتش بهتره و پروتئینش
مفیده.
بله.
و اینکه ماهی‌های پرورشی رو در خانوادتون بیشتر میپسندن یا ماهی‌هایی که از دریا صید میشه؟
پرورشی.
تا حالا میگو مصرف کردین؟
بله.
مصرفش چطور بود براتون؟ خوشمزه بود؟
نه.
خب اگر به عنوان یه عادت غذایی مصرف میکردید شاید براتون جا میافتاد.
شاید.
خیلی متشکرم. اما ببینیم که پدر خانواده راجع به میگو برای ما چه میگوید. یک نگاه اجمالی به حالا حتی صفحات مجازی میتواند برای ما مشخص بکنه که میگو چه قیمتی داره. درسته دوست عزیز؟ سلام، عصر بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. بله بالاخره قیمت ها دست آدم هست تا حدودی.
میگو پاک نکرده نچندان درشت فکر میکنم از کیلوی 300 هزار تومان به بالا باشه.
بله حتی اقلش 300 تومان شروع میشه تا پاک کرده هاش که به 600-700 تومان هم میرسه.
شاه میگو رو تا حالا مصرف کردی؟
نه من تا هم از لازم قیمتی نمیشه سمتش رفت، هم این که خانواده ما خیلی استقبال نمیشه از میگو.
خب چطور هست که دختر خانومتون گفتن محصولات دریایی یا غذاهای دریایی رو مثل ماهی میپسندن اما میگو رو خیلی بهش علاقه نداره؟
شاید طریق طبخش مهم باشه. بالاخره برای ما چون غذای دریایی زیاد استفاده نکردیم طبخش شاید خوب نبوده. در هر صورت ما سعی می‌کنیم از غذای دریایی فقط ماهی رو استفاده کنیم بیشتر.
و آیا قیمت ملاکی برای انتخاب سبد غذایی شما بوده که میگو هم جزء این سبد باشه؟
خب مطمئناً آدم اولین چیزی که به چشمش میخوره قیمته، ولی خب خواص اون چیزی هم که استفاده میکنه مهمه، غذایی که استفاده میکنه مهمه، ولی تا حدودی بالاخره سعی کردیم که اگرم به خاطر خواصش هم استفاده کنیم
معمولیش
معقول باشه. بله
بسیار ممنونم، موفق و تندرست باشید. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد.
ممنونیم از آقای دایی بابت گزارشی که با هم شنیدیم. آقای دکتر قاسمی، دلایل علل کشت سید میگو رو از زبان شما هم بشنویم و بعد بریم بپردازیم به مقوله قیمت که خیلی حرف اونجا هست و خیلی از مردم ما معتقدن به دلیل قیمت بالای اون در واقع میگو، مصرف میگو رو در واقع انجام نمیدن و در سبد خانوار خودشون وجود نداره.
ببینید، در رابطه بحث علل کاهش سید چند تا نکته خیلی عرض اهمیته. اولینش سید غیر مجازه و تراله. شما نگاه کنید در همون منطقه جنوب در فصل غیر سید هم شما میتونید میگو تازه ببینید. چرا؟ چون ما دو دسته شناور برای سید داریم، قایق و لنج. معمولا روی قایق ها کنترل زیادی صورت نمیگیره و اینا سید غیر مجاز دارند و ساماندهیشون هم دولت انجام نمیده. ببینید، وقتی که به یه قایقی میایم پروانه میدیم، موظفیم حدود مثلا 400 لیتر بنزین هم در اختیارش بذاریم با قیمت در واقع رسمی. خب متاسفانه یکی از معضلاتی که ما در جنوب کشور الان باش به شدت مواجهیم در واقع قاچاق سوخته. خب نمیایم به خاطر اینکه قاچاق سوختی صورت میگیرد حاضر نیستیم بیایم قایقای صیادی رو پروانه بهشون بدیم، سوخت بهشون بدیم، ساماندهیشون بکنیم. این یکی از مهمترین دلایل سید قاچاقه. چون وقتی که من هیچ کنترلی روم نباشه هر کاری دلم بخواد میکنم دیگه، ولی وقتی که پروانه داشته باشم بدونن چیه، کجاست، چجوریست، انجام نمیشه.
که نکته مهمش هم اینه که حالا بحث سیدش به کنار، اینکه رسمی نیست و قاچاقه، این رو هم بگیم که آسیب میزنه به ذخایر ما و حالا نه فقط خود میگو، حتی سایر آبزیان، و این در ادامه خطرناک خواهد بود.
بله. ما ببینید، از بین بردن محل‌های تخم‌ریزی میگو به وسیله این سید غیر مجاز و ترال هم یکی دیگه از عوامله. ببینید، مهمترین محل تخم‌ریزی میگو دریایی رو عرض میکنم، در جنگل‌های حراست. خب جنگل‌های حرای در واقع اکوتوریسم هم هست. شما در قشم یکی از بزرگترین جنگل‌های حرا رو میتونید پیدا بکنید و ببینید. بله. در بندر جاسک به همین ترتیب، که این دوتا از محل‌های بسیار مهم برای تخم‌ریزی میگو هستند. با سید غیر مجاز و سید ترال این در واقع محل‌های تخم‌ریزی رو هم داره از بین میبریم. منهای این که با سید ترال به قول فرمایش دقیق و درست شما سایر گونه‌ها رو هم داره در معرض خطر قرار میدیم. این هم ناشی از همین است که کنترل ما روی در واقع سید غیر مجاز بسیار کمه. ما برای میگو پناهگاه باید ایجاد کنیم در کف دریا، در بستر دریا. حالا پناهگاه منظور این نیست که بریم یه آپارتمان برشون بسازیم. مثال عرض میکنم، یه دو تا حلقه لاستیک رو هم بندازیم کف دریا، یه پناهگاه میشه که از آسیب زدن، یعنی از شکار شدن میگو توسط بقیه ماهیان دریایی هم یه مقداری کنترل میشه.
در واقع به نوعی بحثای فنی و زیرساختیه که میتونه کمک بکنه به تولید بیشتره.
خیلی ارزانه و مدیریتی است غالبا. ما وقتی قایقمون رو ساماندهی بکنیم مدیریتی است. ببینید، متاسفانه پروانه های سید در جنوب کشور تا میلیاردی داره معامله میشه. یعنی امضای طلا یکی از جاش کجاست؟ همینجاست. اینا باید بهش رسیدگی کنیم. اما در طور قیمت که شما فرمودید، ببینید، میگو 230-250 تومن ما سر اسکله داره میخریم. بله. مثال عرض میکنم این قیمت رو، 40% افته. یعنی چی؟ یعنی پوست و سر و دم رو بایستی معمولا جدا میکنیم، 40% حدودا کاهش وزن رو داریم، انجماد این رو داریم، بسته‌بندیش رو داریم. با همه این اوصاف نبایستی بیشتر از 350 تومان دست مصرف کننده برسه
در تهران. به عنوان مثال
اما آنچه که باعث میشه میگو 400-500 تومان دست مصرف کننده باشه، سیستم توزیع و سیستم ناقصی است که ما در توزیع داریم و دلالی است که اتفاق
و هیچ نظارتی هم به اون نمیشه. بخش به نوعی میتونیم بگیم که در امان اقتصاد ما، همون دلالان و
اقتصاد کشاورزی ما،
بله، واسطه‌گرها هستن که سود اصلی همه محصولات تولیدی در بخش کشاورزی هم به کام این عزیزان شیرین هست. و حالا در کنارش به گفته آقای حیدری عزیز، این مدار صیادانم راضی هستن امسال با اون افزایش قیمتی که راجب اون با هم در ادامه صحبت میکنیم. اما فصل برداشت آفتابگردان هست و به همین منظور همراه هستیم با جناب آقای دربندی، گزارشگر خوبمون از مرکز ارومیه، و راجب برداشت آفتابگردان امسال با ایشون دقایقی رو صحبت خواهیم کرد. آقای دربندی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام و عرض ادب با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. آقای احمد فرد، حال شما چطور؟ خوبی ان شاءالله؟
ممنونم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. در مورد فصل برداشت آفتابگردان برای ما بگید که به چه صورتی هست. اگه تونستی قیاسی هم داشته باشیم با سال گذشته بسیار عالی خواهد.
خدمتتون عرض بکنم که شهرستان خو یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی هست که به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت این استان هم شناخته میشه.
بله.
نکته مهمی که به منظور بررسی این شهرستان باید به آن توجه کنیم اینه که خو به عنوان شهر آفتابگردان شناخته میشه و در واقع در این منطقه شما میتونید دشت‌های مختلفی از گل‌های آفتابگردان رو شاهد باشید. شهرستان خوی در آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید آفتابگردان در ایران شناخته میشه و همین مثلا باعث شده که کشت آفتابگردان به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی کشاورزان منطقه خوی محسوب بشه.
بله.
بر اساس آمارهایی که توسط مسئولین محترم منتشر شده، میزان برداشت تخمه از گلهای آفتابگردان سالانه نزدیک به 30,000 تن هست و همین مثلا هم باعث شده که تا حجم بسیار زیادی از تخمه آفتابگردان کشور از دشت‌های گل آفتابگردان منطقه خوی تولید و برداشت بشه و همین مثلا هم باعث افزایش اهمیت این منطقه شده. در حال حاضر جناب آقای عملی فرد، پارامترهای مختلفی باعث رشد صنعت کشت آفتابگردان در این شهر شده. کشت و برداشت آفتابگردان در خوی امروز به قدری حائز اهمیته که به صورت سالانه شاهد برگزاری جشنواره آفتابگردان در خوی هستیم.
بله.
که از اقصان اوقات کشور میان در این جشنواره حضور پیدا میکنن. این جشنواره معمولا در اواخر تابستان همه سال برگزار میشه، کردن هم در شهرستان خوی همچنان در حال برگزاری هست. نکته مهمی که در کنار برگزاری این جشنواره شاهد برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی، هنرهای سنتی استان آذربایجان غربی هستیم که تمامی موارد در راستای حمایت از مردمان و کشاورزان این منطقه هست. به منظور بررسی سایر تولیدات منطقه خود باید به این مسئله اشاره کنیم که در کنار آفتابگردان مردم این منطقه محصولات مختلفی دارند، مثل عسل، گل محمدی، گردو، نمک، انواع لبنیات، میوه های فصلی تولید کرده و به سایر نقاط کشور ارسال میکنند
که همه اینها الان در جشنواره آفتابگردان در واقع ارائه شده و در دسترس هست.
بله کاملا.
بله آقای دربندی گرامی، تولید تخمه آفتابگردان امسال نسبت به سال گذشته به چه صورتی هست؟ از نظر حالا نسبی هم بفرمایید خوبه، و اینکه آیا از این مقدار تولید روغن هم استحصال میشه یا اینکه نه صرفا ما شاهد تولید تخمه آفتابگردان هست؟
بله. خدمتتون عرض بکنم که امسال در شهرستان خوی 17200 هکتار آفتابگردان و 10500 هکتار کدو کشت شده.
بله.
که مجموعاً بیش از 28000 هکتار آفتابگردان و کدو دیده کشت رفته. که ما پیش بینی کردیم که امسال 46000 تن محصول تولید بشه که به تفکیک آفتابگردان 37000 تن، کدوی آجری 9000 تن. البته امسال آقای احمد فرزوچی فرمودین 40% نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشتیم. چرا؟ چون ورود آفتابگردان هیبریدی باعث شده که جایگزین آفتابگردان بومی باشه.
بله.
هم از لحاظ افزایش تولید و هم جالب توجه این که در مصرف آب بسیار ما روند کاهشی رو شاهد بودیم، چون آفتابگردان های بومی طول دوره رشد اونها بین 150 تا 180 روزه، در حالی که طول دوره رشد هیبریدی 90 تا 120 روز. خدمت رو عرض بکنم که
به نوعی تولیدش بهره‌ورتر شد برای ما،
یعنی یک و نیم تا دو برابر هیبریدی در تولید مؤثره. خدمت رو عرض بکنم که هم که فرمودیم بله از آفتابگردان روغن هم احضار شده که در صنایع غذایی هم استفاده میشه. حالا من دقیقا تناجش رو دقیقا حضور ذهن ندارم، ولی بله کاملا احضار میشه روغن از آفتابگردان. خدمت رو عرض بکنم در حال حاضر بیش از 15,000 خانوار از این زراعت امرار معاش میکنن. ارزش ریالی این محصولات هم امسال پیش بینی میکنیم 3,100 میلیارد تومان باشه با توجه به تولیدات و بازار فعلی، و بیش از 480 غرفه در میدان خشکبار، 2,000 تا 3,000 نفر هم مستقیم و غیر مستقیم مشغول فعالیتن، یعنی وانتبارها، کارگرها که در این راستا خرید فروش میکنن، و در هر غرفه هم حدود 3-4 نفر فعالیت دارن. مجددا اشاره میکنم جناب آقای احمدی فرد، استان آذربایجان غربی و شهرستان خوی در کل کشور از حیث زراعت آفتابگردان و کروی آجری رتبه اول رو دارا هست و مهمترین کشور وارد کننده و خریدار این محصول هم از ایران کشور عراق هست. باز اگر سوالی هست
بسیار عالی، جامع و کامل از زبان شما شنونده بودیم. خدا قوت میگیم به حضرت علی و همه عزیزانی که در جشنواره آفتابگردان مشغول فعالیت هستن، و خدا قوت به همه خانواده های خوب شهرستان خوی که به نوعی پرچم تخمه آفتابگردان رو اونجا بالا نگه داشتن. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، خدا یار نگهدارتون.
از ارومیه مهد سرداران رشید آذربایجان، ارومیه مهد سرداران باکری ها و امنی ها شهرستان خوی، قطب تولید آفتابگردان، به همه عزیزانمون در اکسانوات کشورمون سلام میفرستم و آرزوی صحت و سلامت.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی گرامی، در مورد این قیمتی که در اسکله مطرح میشه و بحث دلالان رو حالا صحبت کردیم که ای کاش نظارت جدی در این حوزه صورت بگیره، خودش به شدت میتونه کمک بکنه به تنظیم بازار و کاهش قیمت. این افزایش قیمت اسکله رو هم بهش اشاره بکنیم و جنبندی رو داشته باشیم در حد یک دقیقه.
افزایش قیمتی که در اسکله نسبت به سال گذشته بوده، خب افزایش همجور که آقای حیدری هم اشاره داشت، افزایش ادوات سید رو داشتیم، دستمزد رو داشتیم، عرض به خدمت شما که هزینه های سربار رو داشتیم، مثلا نبود کشتی های پشتیبان رو داریم، لنج مجبوری بره و بیاد، خب اینا هزینه، همش هزینه، هزینه های سربار رو داشتیم، و افزایش این قیمت تقریبا افزایش معقولی است نسبت به افزایش هزینه هایی که صورت گرفته بر صیاد. اما افزایش قیمت در بازار مصرف نه، خیلی معقول نیست به اعتقاد من. و بایستی
گاهی اوقات هم آقای دکتر قاسمی، تولید کنندگان، من در مورد میگو جدا میگم، تولید کنندگان نگاه میکنن به قیمتی که در بازار هست و بر اساس اون قیمت خودشون رو معرفی میکنن. در خیلی از محصولات کشاورزی ما این رو دیدیم و وجود دلالان و واسطه‌گرها خودشون از این طریق هم تأثیر میگذاره بر قیمت تولید کنندگان، و ما قاعدتا نباید، حالا با همه این افزایش هزینه هایی که شاید بودیم در روند تولید، شاید بشه گفت این قیمتی یه مقدار بالاست،
یه مقدار بیشتر از یه مقدار بالاست. و در واقع عرض میکنم این افزایش قیمت میگو هم،
من منظورم اسکله بود،
نه اسکله، نه اسکله تقریبا،
من برای اسکله رو میگم یه مقدار بالاست.
برای این افزایش قیمت هم روی کاهش مصرف هم اثر داره و این به ضرر تولید کننده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر قاسمی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تکثیر پرورش و صادرات آبزیان ایران، و تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه بازارگاه. برای شما روز خوبی رو در ادامه آرزومندم، خدا نگهدار.
تحلیل اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 مقرر داشته که صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آنها در کشور ممنوع نیست مجاز است و همچنین مقرر داشته که صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز میباشد. همونطور که میدونید ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در خصوص صادرات کالاهاست. اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین آن دست از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفظ تنوع زیستی دارند رو که البته وزارت جهاد و سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص میدن، این موارد رو مشمول ممنوعیت دونسته، یعنی صادرات این موارد ممنوع است. نکته ای که باید در اینجا حالا اشاره کرد که در انتهای ماده 36 آیین‌نامه اومده بحث صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی است که خب البته مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نیاز داره. ما موارد ممنوعیت رو در ماده 23 قانون احکام دائمی دیدیم، ولی میتونیم بگیم که با توجه به قوانین بالادستی و یا حالا مواردی که بعدن اومده و استثناء کرده و تخصیص داده قانون احکام دائمی رو، داریم موارد زیادی که صادراتشون البته ممنوع هست. در اینجا اشاره به فقط صدور کتب و نشریات و فیلم و نوار رو اینها میکنه که البته میتونیم به حالا بعضی از اشیاء عتیقه و یا کتب و یا میراث فرهنگی اشاره بکنیم که در بند یک اومده. منتهای مراتب در ماده 23 قانون احکام دائمی هیچ صحبتی از ممنوعیت مثلا این گونه کتب نداره، مگر اینکه این کتب از نوع کتب قدیمی باشن که خب به هر حال یا ممنوعیت داره و یا مجوز نیاز داره.
شما با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد همراهید.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه لطلت بگیریا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بچه فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم.